بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 470 صفحه 10. ولم نعن النظر فی مثل تکبن سنبله عن البره باستمداد الماده من الارض. بحث در اشکال پنجمی داشتیم که در این بحث وارد کرده بودن، یا وقت پنجمی که خصم برای مدعای خودش اقامه کرده بود. ما معتقد بودیم که برای افعال طبیعی غایت وجود داره. گروهی مخالفت کرده بودند و معتقد بودند که برای افعال طبیعی غایت موجود نیست. دلیل پنجمشون یا اشکال پنجمشون بر ما این بود که چه عیب دارد که بگوییم ماده‌ای بالاتفاق حاصل شده و به ضرورت صورتی رو اقتضا کرده و با اون صورت همراه شده و به اتفاق بالاتفاق به سمت منفعتی روان شده، نه اینکه فاعلی این ماده رو با این صورت جفت کرده باشد تا اون منفعت رو تحصیل کند، بلکه اون منفعت به طور اتفاقی بر این ماده و صورت جفت شده مترتب شده. ما معتقد بودیم که فاعلی این کار رو انجام میده تا منفعتی تحصیل شود، اما این خصم میگوید که فاعلی در کار نیست، به طور اتفاق ماده‌ای حاصل شده و این ماده به ضرورت اقتضا کرده صورت خاصی را و با اون صورت همراه شده، مجموعاً منفعتی رو به وجود آوردند بدون اینکه دنبال این منفعت باشد، به طور اتفاقی این منفعت حاصل شده. بعدم استدلال کرد که در بعضی مواقع ملاحظه میکنی که اون منفعت تحقق پیدا نمیکنه و وقتی این منفعت تحقق پیدا نکرد معلوم میشه که فاعلی در تغییر این منفعت نبوده و الا این منفعت محقق میشد. مثال زد به باران که از اتفاق حاصل شده و منفعت دارد و گاهی هم مضره. ابن سینا از این استدلال جواب میده، میفرماید که ما در اون مباحث جزئی که این مستدل وارد شد مناقشه نمی کنیم، اگرچه مناقشه داریم، اونا رو همه رو به تسامح قبول میکنه، ولی در مثالهای طبیعی که خودمون طرح کردیم که همه از جزئیات بودند دقت میکنیم. وقتی دقت کردیم میابیم که اتفاقی در کار نیست و این چنین نیست که ماده‌ای به دنبال صورت برود و اون صورت رو تحصیل کنند، بلکه امر برعکس، صورت ماده رو تقاضا میکنه، ماده اقتضایی نداره، ماده فقط قابله، چیزی رو تعقیب نمیکنه. بعد این مطلب رو اثبات میکنن که صورت دنبال ماده میره، نه ماده دنبال صورت بره. یا به تعبیر دیگر حصول صورت به خاطر ماده نیست، بلکه حصول ماده به خاطر صورته. یعنی شما برعکس اون چه که واقعیت دارد حرف زدید. اینو با مثالی ثابت میکنه بعد دو مرتبه میگه اگه تأمل صادق بکنی مطلب برات کاملا روشن میشه، وارد بحث دیگه میشه که اون رو هم باز معید قرار میده برای مدعاش. بعدم شروع میکنه به اثبات غایت در چنین اموری که مستدل استدلال کرد و بس تمام میشه. از حالا ما اون چی که میخواییم بگیم اینه که بعضی حرفهای مستدل رو قبول میکنیم، ولی در این حال به این مثالهای جزئی که زدیم توجه میکنیم و از مثالهای جزئی مطلوبون رو به دست میریم. یادتون هست در پایان جلسه گذشته گفتیم که اتفاق در امور طبیعی دخالت نداره، در جزئیات امور طبیعی دخالت میکنه. یعنی اصل این که از گندم گندم میروید این اتفاقی نیست، اما حالا این گندم افتاده تو این قسمت از زمین و الان گندم به وجود آمده، افتادنش تو این قسمت از زمین ممکنه بگید اتفاقی، اگرچه ما اینو قبول نداریم، ولی تسامحا قبول میکنیم که گندمی تو این قسمت از زمین افتاده و تو اون قسمت دیگه نیفتاده. بعد حالا میخوام ببینیم که زمین که موادش را وارد این گندم میکند او داره تأثیر میذاره یا گندم داره اون مواد میکشه. زمین موادش رو میفرسته تو گندم تا یک خوشه گندم درست بشه، یا این گندم با اون قدره و طبیعتی که خدا بهش داده داره اون غذاهای موجود در زمین رو جذب میکنه و تبدیل به خوشه گندم میشه؟ آیا ماده‌ای که اون اجزای ترابی و مایع زمین است به سمت این گندم می رود تا صورت خوشه رو تحصیل کند، یا خود این صورت موجود در این گندم در اون مواد جمع می کنه تا تبدیلش کنه به خوشه؟ این باید بحث کنیم. ما ثابت می کنیم که اون قوه و نیروی موجود در گندم اون غذاهای موجود در زمین رو جذب می کنه. اینطور نیست که غذاهای موجود در زمین به ذات حرکت کنند و به سمت این گندم بروند و صورت خوشه رو تحصیل کنند. پس اینی که شما گفتید که ضرورت ماده رو به سمت صورت سوق میده درست نیست. صورت است که باید این ماده رو برای خودش تحصیل کنه و این تحصیل کردن به وسیله فاعلی انجام میشود که دائما به نتیجه میرسد یا اکثرا به نتیجه میرسد. پس اتفاقی در کار نیست. بعد فرض قبول کردیم که افتادن گندم در این بقعه و در این قسمت از زمین اتفاقی است، ولی اون اموری که بعدا حاصل میشدن و پیش آمدهای بعدی رو دیگه نمیشه اتفاقی دونست. پیش آمدهای بعدی اینه که این گندم غذای موجود در زمین رو به دست میاره. حالا به دست میاره بعدن خوشه میشه. باید بحث کنیم که به دست آوردن چه جوریه. خود اون غذاها میان یا گندم اونا رو جذب میکنه؟ پیداست که اون غذاها خودشون نمیان. این همه بیان میکنیم. بلکه گندم جذب میکنه. پس فاعلی داره کار انجام میده. ولو فاعل طبیعی. و با قصد هم داره انجام میده. میخواد این کارا رو بکنه تا اون خوشه درست بشه. منتها قصد طبیعی. و همه اینا نشون دهنده این است که غایتی در کار است، اتفاق نیست. بعد فرض که ما قبول کنیم که وقوع این گندم در اون بقعه زمین اتفاقی است، دیگه پیش آمدهای بعدی رو نمیشه به اتفاق نسبت داد. پیش آمدهای بعدی رو نمیشه به ضرورت نسبت داد. اونها دیگه باید به توسط فاعلی باشد، به توسط قوه و طبیعتی باشد که قصد دارد ولو قصد طبیعی، و با همین قصدش هم به قایت و به نتیجه میرسد. که اینا مطلبی است که باید بیانشون کنی. اصل مطلب همینه که عرض کردم، که ایشون میخواد این قسمت رو که ماده به ضرورت این صورت رو طلب میکند اینو میخواد رد کنه. مستدل سه تا مطلب گفت. توجه کنید چون جواب یه مقدار دقیقه، من دو مرتبه حرف مستدل رو تشریح بکنم تا ببینیم که جواب ابن سینا کجا میخواد وارد بشه، چه قسمت از سلام مستدل رو میخواد باطل کنه. مستدل سه مطلب گفت. مطلب این اول این که ماده اتفاقی حاصل میشود. مطلب دوم این که صورت به ضرورت و اقتضای ماده حاصل میشود. مطلب سوم این که منافع به طور اتفاق بر این ماده و صورت مجتمع مترتب میشود. این سه مطلب گفت. در حصول ماده ادعای اتفاق کرد، در ترتب منافع ادعای اتفاق کرد، در حصول صورت ادعای ضرورت کرد، ولی تحصیل رو به ماده نسبت داد، گفت ماده این صورت رو تحصیل میکنه. ابن سینا میگه تسامحاً اون قسمت اول رو قبول میکنه که ماده به اتفاق درست شد. ما میگیم بله این گندم به طور اتفاق افتاد توی این قسمت هست. تا اینجا با شما همراهی میکنیم، اون بخش اول کلامتو تسامحاً میپذیریم. بعد گفتی که ضرورت ماده اقتضا میکنه صورت رو، بعد گفتی به طور اتفاقی منافع مترتب میشن، این دوتا رو ما نمیپذیریم. درباره هر دو بحث میکنیم. درباره اولی یک صفحه بحث میکنیم، به کتاب ما یک صفحه خورده بحث میکنیم و ثابت میکنیم که ضرورت ماده صورت رو تحصیل نمی کند، بلکه صورت هست که دنبال ماده می رود و ماده رو برای خودش میاره. اینو اثبات میکنیم. بعد وارد قسمت بعدی میشیم که این منفعت هم اینجور نیست که به طور اتفاقی مترتب بشه. این منفعت به وسیله فاعلی تعقیب میشه و اکثرا یا دائما مترتب میشه. اگر به مانع برخورد نکرد دائما مترتب میشه، اگر به مانع برخورد کرد اکثرا مترتب میشه. اینجوری نیست که اتفاق بشه. پس دو بخش از کلام مستدل رو ابن سینا در جواب میده. بخش اولش رو قبول کرده، از سه بخش بخش اول رو قبول کرده، دو بخش دیگر رو رد میکنه. البته بخش اولم قبول نداره، به تسامح قبول کرده. بعد دو بخش دیگر رو جدا جدا بحث میکنه که من تذکر میدم الان میخوام وارد بحث اول بشیم. یعنی ابن سینا الان تمام همتش این است که ماده رو از مختزی بودن لصوره حذف کنه. میخواد بگه ماده مختزی صورت نیست. اینطور نیست که ضرورت اینطور نیست که صورت به ضرورت ماده آمده باشه، بلکه صورت رو فاعلی ایجاد می کند که این صورت باید در مادهی باشد، لذا ماده برای این صورت حاصل می شود. اینا رو بیان می کنیم، مثال هم می زنیم. یه مثال بیت می زنیم که حالا در پیش انشاءالله وقتی رسیدم عرض می کنم. یه مثال هم به بحث که مطرح کردیم، یعنی گندم و جو و که در بقعی از زمین میفته میزنیم، که در هر دو مثال سعی بر این داریم که نشون بدیم ماده بیکار است. بیکار است یعنی اقتضای صورت رو نداره و الا بیکار کامل نیست، بالاخره ماده قابله. صفحه 470 سطر دهم. ولنمنع عن النظر و نظر فی مثل تکبن سنبله عن البره. ما امعان نظر میکنیم، یعنی با دقت توجه میکنیم و فکر میکنیم در مثل تکبن سنبله. از کردم نسخه قدیم ولی نعمقا نظر داره، هر دفت درسته. در مثل تکبن سنبله یعنی خوشه گندم ان البره، بره با تای افراد آمده، یعنی یک دونه گندم. تکبن پیدا می کند سنباله از یک دونه گندم به استمداد ماده من الارض. به استمداد ماده من الارض یعنی این گندم ماده غذاییش را از زمین می گیرد، که این ماده غذایی ماده می شه برای اون سنباله. اگر این ماده های غذایی به این گندم واحد به این حبه گندم زمینه نشه اون سنبله درست نمیشه. پس تکون سنبله از یک حبه گندم به توسط ماده ایست که از زمین گرفته میشه، یعنی غذاییست که از زمین گرفته میشه. حالا حرف اینه که اون غذا رو کی میگیره؟ گندم میگیره یا خود این غذا به سمت گندم میره؟ آیا این ماده‌ای که در زمین هست که اسمشو میذاریم ماده غذایی، او میره که این صورت رو بگیره یا اینکه صورت این ماده رو طرف خودش جذب میکنه؟ مستدل میگفت این ماده داره میره به سمت گندم و میرود تا به خوشه شدن منتهی شود. ما ثابت میکنیم که نه، اینطور نیست. ماده حرکت به ذات نداره، این گندم است که این ماده غذایی رو داره جذب میکنه. هنوز بحث ما در غایت نیست. از کدام سه تا مطلب مستدل داشت؟ مطلب اولش رو تسامحا قبول کردیم، به دو مطلب دو و سهش داریم میپردازیم. الان بحث ما در مطلب دوم اوست. بحث در غایت که مطلب سومه نداریم. بحث ما در این است که آیا ضرورت ماده صورت رو ایجاب می کند یا اینکه صورت دنبال ماده می رود. این بحث الان ما داریم مطرح می کنیم. بعدا حدود یه صفحه و نیم بعد که وارد می شیم اونجا بحث غایت رو مطرح می کنیم. ما امعان نظر باید بکنیم در مثل تکون سنبله از یک دانه گندم که تکون پیدا می کند، این سنبله به استمداد ماده من الاصل با کمک ماده از زمین، کمک مادهی که در زمینه. اما این کمک چطوریست؟ آیا خود ماده می آید یا اون حبه گندم این ماده رو می کشد؟ این الان باید بحث باشه. ولی بالاخره ما داریم می بینیم که با این مادهی که از زمین حاصل می شود این دانه گندم به سنبله تبدیل می شه. اما الان برام روشن نیست و باید بحث کنیم که ماده به سمت این گندم می رود یا این گندم این ماده رو می کشد. ولی جنین یعنی تکون جنین از نطفه به استمداد ماده از رحم. بالاخره این جنین در رحم مواد غذایی رو به دست میاره. اما آیا مواد غذایی به سمت این جنین می آیند تا این جنین رشد کند یا این جنین داره اون مواد غذایی رو جذب می کنه؟ این باید بحث بشه. هل یعد ذلک بالاتفاق؟ آیا اینو می شود اتفاقی قرار داد که نیروی دخالت نکنه، خود به خود این ماده به سمت این صورت بیاد؟ به قول شما به ضرورت ماده، یا به عبارت به تعبیر ما به اقتضای ماده، آیا این وضع ممکن است که اتفاقا اینطور پیش بیاد؟
ما هر دو صورت را اگر قائل بشیم بحث اتفاق رد بشیم، چرا به بحث ما داره؟ ما اگر ببینیم که زمین واقعا گندم را تغذیه میکنه، تغذیه گندم را داره غذا بشه بده، پس معلوم میشه که این نیروی از غیر اتفاق
زمین رو نمیگیم. ماده غذایی رو داریم میگیم، نه زمین. شما دارید بحث جای دیگه میبرید. ما نمیگیم زمین دارد غذا میدهد به گندم. ما میگیم که این ماده غذایی دارد به سمت گندم میرود. این دو جور داریم بحث میکنیم. شما دارید میفهمید
ماده غذایی برای خودش خود خاینا خودش اتفاقی روی فعالی داره کار میکنه.
ماده غذایی خودش میده.
اگه قائم بشه
ایشون میگه حرکت به ذات، حرکت به ذات موارد معین داره و موارد شناخته شده. ما در بین موارد شناخته شده حرکت ماده غذایی به سمت مقتضی رو نمییابیم. پس نباید بگیم ماده حرکت به ذات داره به سمت مقتضی. ماده غذایی حرکت به ذات نداره. شما حرکت های به ذات رو در موارد مختلف رسیدی کردیم، همه رو میشناسیم و این چنین حرکت ماده غذایی رو در بین حرکت های به ذات نیافتیم. بنابراین نمیتونیم بگیم ماده غذایی حرکت به ذات داره، یعنی خود به خود حرکت میکنه. حتما کسی باید رو بکشه، کسی رو باید بفرسته، یا باید بفرسته یا باید بکشه. خود به خود نمیتونه بره، این واضحه. حالا این که شما میفهمید زمین میفرسته اون یه حرف دیگه است، گندم میکشه اینم حرفی است که ما داریم میزنیم. اما این که خود به خود این ماده غذایی برود حرکت به ذات داشته باشه میفهمید نیست. چون ما حرکت های بزاد رو تمام رو شناختیم، اینو توش ندیدیم، این حرکت رو ندیدیم، پس این حرکت حرکت بزاد نیست. اینا من توضیح ندادم، بعدا که رسیم عرض میکنم. هل یعد ذالک به اتفاق؟ آیا می شود این رو به اتفاق تونست؟ اتفاقی قرار داد؟ فنجده لیس به اتفاق. می یابیم که این تکون به اتفاق نیست. ضمیر نجده به تکون برمیگرده. این تکون سنباله با اون وضعی که گفتیم، تکون جنین با اون وضعی که گفتیم، این تکون لیس به اتفاق، اتفاقی نیست. بل امرون توجبه طبیعه و تستدعیه قوته. امریست که طبیعت ایجابش میکند و قوه موجود در گندم یا قوه موجود در جنین استدعایش میکند. اینطور نیست که خود به خود یا بر سبیل اتفاق این ماده غذایی به گندم یا به جنین وارد بشه، بلکه طبیعت جنین و گندم و قوه موجود در جنین و گندم این تکون رو استدعا میکنه، یعنی جذب ماده غذایی رو استدعا میکنه تا منتهی شود به تکون جنین یا به تکون سنبله. خب این دنباله بحث قبل بود که وقت همون شده بود من نتونسته بودیم بخونیم. ایشون تسامحاً، یعنی ابن سینا، ابن سینا تسامحاً قبول کرد که گندم در یه وقع از زمین افتاده، اتفاقا افتاده و نطفه در یک رحم اتفاقا وارد شده. اینا رو به تسامح قبول کرد، هرچند قبول نداشت اتفاق رو در اینجا، ولی به تسامح قبول کرد. بعد رفت سراغ تکون اون جنین یا تکون سنباله، دید از این به بعد دیگه نمیشه اتفاق رو قبول کرد، نمیشه ضرورت ماده رو قبول کرد، باید صورت رو و طبیعت و قوه موجود در گندم و جنین رو دخالت داد و اونا اگر دخالت کنن معلوم میشه فاعلی داره کار میکنه ولو فاعل طبیعی و قصدی داره ولو قصد طبیعی و دنبال تحصیل غایتی است ولو این دنبال بودن، دنبال بودن طبیعی باشه نه دنبال بودن ارادی. حالا دو مرتبه باز همین مطلب رو در مثال دیگه پیاده میکنه. مستدل در وقتی میخواست مطلب شما با مثال بیان کنه، مثال زد به دندان، گفت موادی در دهان جمع میشوند، این مواد اتفاقا بعضیاشون، این مواد به طور اتفاق در دهان جمع میشوند، بعضیاشون ضرورتا اقتضا میکنن که تیز شوند، وقت دندون صنایع درست میشه، بعضی اتفاقا اقتضا میکنن که پهن شوند، دندون کرسی و دندون آسیاب درست میشه. و ماده است که به ضرورت به سمت این صورت تیز یا صورت پهن میره. اینطور نیستش که کسی این دندون رو تیز کرده باشد لقایتن یا اون یکی رو پهن کرده باشد لمنفعتن، بلکه ماده خود به خود و به ضرورتی که در ذاتش هست به سمت این صورت میره، اون یکی هم به سمت اون صورت میره. این حرف مستدل بود. جوابی که ابن سینا میده همون سیاست کردن که ماده این صورت رو گرفته نه به خاطر این که خود ماده اختزای این صورت رو میکرده، بلکه چون این صورت این ماده رو میخواسته، این صورت خاص این ماده رو میخواسته، لذا این صورت خاص برای ماده درست شده، نه چون ماده این صورت خاص رو میخواسته. یعنی برعکس آنچه که مستدل میگه ما داریم حرف میزنیم. بعدم خب ممکنه شما بگید او داره ادعا میکنه، شما دارید ادعا میکنه، به چه دلیل ادعای شما درسته؟ شاید ادعای او درسته. هر دوستون داریم دو طرف مقابل هم رو ادعا میکنید. او میگه که ماده اختزا کرده، شما میگید صورت اختزا کرده. وقتی ایشون با یه مثال، یعنی ابن سینا با یه مثال مطلب رو تفهیم میکنه و میفهمونی که ادعای ما درست، ادعای درست نیست. یعنی یه مثالی میزنه که در اختیار ماست، که دندان در اختیار ما نیست، طبیعتا خودش داره درست میشه. مثال به بیت میزنه که ما بیتو میسازیم، یعنی مثال میزنه به یه عمل صنایعی نه به عمل طبیعی، به یه فعل صنایعی مثال میزنه که اون دیگه برای ما روشنه. اونجا نشون میده که ماده نیست که دنبال این صورت میره، صورت است که این ماده رو میخواد. با اون مثال تبیین میکنه که شده وقتی رسیم بحث میکنه. ابتدا میگه من تسامحا قبول میکنم که ماده اتفاقا در یه جا جمع شد و خواست این ماده تبدیل به دندان شود. تا اینجا با شما همراهی میکنم، منتها میگم که این ماده نیست که این صورت رو اختصاص کرده و صورت به خاطر ماده حاصل نشده، بلکه ماده به خاطر صورت حاصل شده. این مسئله پس توجه شدید که ابتدایشون قبول میکنه که ماده دندان اتفاقا حاصل شده، با اینکه این قبول نداره میگه تسامحا قبول میکنه. بعد جواب میده، میگه از این به بعدش چی؟ شما گفتید از این به بعد ماده تقاضا میکند صورت رو و لذا فقط باید همین صورت بهش داده بشه، صورت دیگه نباید داده بشه. ما میگیم نه خیر، صورت تقاضا میکند ماده رو. و کذالک لنساعد ایزن، ایزن یعنی همونطور که در اون بحث قبلی لنسامه داشتیم، گفتیم لنسامه انهو اتفاقیون، اینجا هم لنساعد ایزن علا قوله، در قولشون مساعدت میکنیم، مساعدت میکنیم، نه که قبول داریم، تسامحا قبول میکنیم تا حرف بعدیشون رو باطل کنیم. قولشون این بود که ان المادت التي للثنايا لا تقبل الا هذه الصوره، ماده‌ای که برای دندان ثنایاست قبول نمیکند مگر همین صورت تیز بودن را، و اون ماده‌ای که برای دندان‌های آسیاس قبول نمی‌کند مگر همون صورت پهن بودن را. تا اینجا قبول می‌کنی، ولی می‌خوام ببینیم چه عاملی باعث می‌شود که این صورت خاص بیاد، ماده باعث شده یا خود صورت؟ لکن نعلم، عبارت توجه کنید، من عبارت عربی رو می‌خونم به فرق‌هایی که داره اشاره می‌کنه. لکن نعلم انها انما لم يحصل لهذه الماده هذه الصوره لانها لا تقبل الا هذه الصوره، بل حصلت هذه الماده تو لهذه الصوره لانها لا تقبل الا هذه الصوره. این لانها لا تقبل الا هذه الصوره دقت کن در هر دو عبارت تکرار شده. در عبارت اول داریم لم یحصل، در عبارت دوم داریم حصلت. البته حصلت بهتر معنا میشه، ولی آقا جمال در حاشیه نسخه قدیم آمده که لم یحصل رو به تخفیف بخونید، حصلت رو به تشدید بخونید، ولی اگه هر دو رو به تخفیف بخونیم به نظر من درست نمیاد. و وقت عبارت توجه کنید، عبارت اول داره لهذه الماده هذه الصوره، لام بر سر هذه الماده داخل شده. در عبارت دوم داریم هذه الماده لهذه الصوره، لام بر سر صورت داخل، هذه الصوره داخل شده، و این فرق داره. در عبارت اول میخواد بگه این چنین نیست که این صورت برای ماده حاصل شده باشه، در عبارت دوم میگه بلکه این چنین است که ماده برای این صورت حاصل شده. یعنی ماده همونطور که از خارج رد کردن ماده نقش نداره در جذب صورت، صورت نقش داره در جذب ماده، صورت است که ماده رو میگیره. قبول داریم که این ماده باید با این صورت باشد، با صورت دیگر نمیتواند باشد، این ماده باید با این صورت ثنایا باشه که دندان تیزه، اون ماده باید با تواهن باشه که دندون پهنه، صورت تواهن لازم داره، این صورت ثنایا لازم داره. اما این لزوم از کجا آمده؟ از نایه صورت آمده، از نایه ماده آمده؟ مستدل گفت از نایه صورت، از نایه ماده آمده، ما میخوام بیان کنیم که از نایه صورت آمده. لکن نعلم انها انما لم یحصل لهذه الماده هذه الصوره لانها لا تقبل الا هذه الصوره. دقت کنید لمی که بر سر یحصل داخل شده بر کل این جمله‌ای که الان عربیش خوندم وارد میشه. یعنی اینطور نگید انها لم یحصل لهذه الماده هذه الصوره، اینجا وقف نکنید، برید جلو، این کلم بر سر لانها لا تقبل الا هذه الصوره در بیاد، یعنی کل این مابعد رو نفی کنه. این چنین نیست، این چنین نیست که به خاطر این که ببینید لعنه ها رو من جلو معنا میکنم که روشن باشه مثلا. این چنین نیست که به خاطر این که این ماده فقط این صورت رو قبول میکرده این صورت برای ماده حاصل شود. اینطور نیست که چون این ماده فقط این صورت رو قبول میکرده این صورت برای این ماده حاصل شود، بلکه اینطور است که چون این ماده فقط این صورت رو قبول میکرده این ماده برای این صورت حاصل شود. فرق روشنه دیگه، با توضیحاتی ازم فرق روشنه که در هر دو عبارت لعنها لا تقبل لحاظه صورت رو من جلو معنا شدم. دو مسئله عبارت توجه کنید، اینطور نیست که این چون این ماده فقط این صورت رو قبول میکرده این صورت برای ماده حاصل شود، بلکه این چنین است که چون این ماده فقط این صورت رو قبول میکرده پس این ماده برای این صورت حاصل شده. ماده برای صورت حاصل شده، نه صورت برای ماده، نه اینکه حصول صورت من ضرورت الماده باشد، بلکه حصول ماده لعجل صورته. پاورقی چین توجه کنی؟ هر دو مال ملا اسماعیلی. من مفاد هر دو رو عرض کردم. فإنه ليس البيت بما رسب فيه الحجر، اون مثالی است که میخواد مطلب رو تثبیت کنه. عرض کردم مستدل میگه ماده اقتضا کرده صورت رو، یا به تعبیر ابن سینا صورت برای ماده حاصل شده. ابن سینا برعکس میگه، میگه ماده برای صورت حاصل شده، یعنی صورت ماده رو جذب کرده. خب ممکنه شخصی بگه که شما ادعا میکنید، مستدل هم ادعا کرده، دو تا ادعای متقابل هیچ کدوم دلیل نداشت. ابن سینا دلیل ذکر میکنه، این فإنه دلیله. دلیلم که توجه میکنه دلیل تجربیه، یعنی ما رو متوجه یکی از کارهای خودمون میکنه. میگه در این کار دقت بکن، ببین ماده رفته به سمت صورت یا صورت این ماده رو به دست آورده. در بیتی که ما میسازیم آجرها رو پایین قرار میدیم که دیوار بیت رو بسازن، چوب رو بالا میندازیم که سقف رو بسازه. سابق آهن که نبود، چوب میداختن رو سقف، چوب میره بالا آجر میاد پایین. آیا این که صورت بیت اینطوری میشود که آجرش پایین و چوبش بالا به خاطر اقتضای ماده است؟ یعنی چون آجر سنگینه میاد پایین چوب سبکه میره بالا، علتش اینه؟ یا چون میخوام بیتی به این صورت بسازیم ناچاریم که ماده رو اینجوری قرار بدیم که اون سنگینه پایین باشه سبکه بالا؟ مسلم اقتضای صورت بیت این است که این آجر بیاد پایین چوب بره بالا. ما آجر رو نمیتونیم بالا بذاریم، البته حالا امروزه میذارن چون آهن داریم، ولی سابقات آجر نبود، چوب بود. ما نمیتونیم آجر رو بالا بذاریم سقف درست کنیم، چوب رو پایین بذاریم دیوار درست کنیم. صورت بیت اقتضا میکنه که ماده این چنین باشد، نه ماده اقتضا کند که صورت بیت چنین باشد. خب این روشنه؟ ببینید وقتی ما رو توجه داد به یه مثالی که خودمون تجربهش کردیم میبینیم که مطلب رو فهمیدیم.
حد وسط دکان نشکنیم،
صورتی
که دیمجاز ما صورتی
که
دیمجاز
مدوابه صورت صورت دیگه، اون صورت طبیعی، صورت صنایعی. ما صورت طبیعی رو تجربه نکردیم لذا سخته بپذیریم، این صورت صنایعی رو تجربه کردیم راحت میپذیریم. از طریق این صورت صنایعی به صورت طبیعی میرسیم. فرقی نمیکنه، صورت صورته، چه طبیعی باشه چه صنایعی باشه، بالاخره ماده‌ای داریم صورتی داریم. یه وقت در امور طبیعی ماده و صورتمون طبیعیه، در امور صنایعی ماده طبیعی صورت صنایعی. ولی از نظر این که حالا صورت جذب کننده است یا ماده جذب کننده است فرقی نیست، در طبیعی و صنایعی هر دو یکیه. واقعا صورت داره جذب میکنه، صورت بیت هست که باعث شده ماده این چنین باشد، نه این که خاصیت ماده چنین اقتضا کرده باشه که صورت بیت چنین باشه. خاصیت ماده این سنگینی آجر و سبکی چوب اختزا نشده که صورت بیتین باشه. چون قرار است صورت بیتین چنین باشد، آجر اینجا واقع شده، چوب اونجا واقع شده، که صورت داره ماده رو تنظیم میکنه، نه ماده صورت رو تنظیم کنه. فانه لیس البیت بما رسب فیه الحجر و تفعل خشب یا تفعل خشب. تفعل و ملا اسماعیل معنی کرده ای وقف الفوق، اون وقف الفوق هم ملا اسماعیل در پاورقیتون آمده. رسب یعنی رسوب کرده، پایین آمده. فانه لیس البیت بما رسب فیه الحجر، سنگ در بیت رسوب کرده، یعنی پایین آمده، قسمت پایین بیت که دیواره است قرار گرفته. و تفع الخشب بالا رفته چوب، این که در بیت میبینید حجر رسب یعنی پایین آمده، و خشب تفع یعنی بالا رفته، نه به این جهت است که لأن الحجر اثقل و الخشب اخف، اقتضای ماده نیست، اقتضای سنگینی این ماده و سبکی این ماده نیست، بل هناکه صنعت و صانعه، یه بنای اینجا این بیت رو ساخته، چون تصمیمش این بوده که این بیت رو به این صورت بسازه، این که ماده رو قرار داده. پس ماده به خاطر صورت به این صورت در آمده، نه صورت به خاطر ماده این وضع پیدا کرده باشه. بل هناکه یعنی در باب بیت صنعت صانعه ایست که لم یصلح، لم یصلح یعنی خوب و کامل نمی شود، صنعتی است که خوب و کامل نمی شود، الا ان یکون به سبب مواد ما تفعله هذه النسبه. آیا مواد ما تفعله بخونیم یا مواد ما تفعله بخونیم؟ اضافه کنیم مواد رو به ما یا تنوین بدیم؟ هر دو جور معنا می کنم، بعدم اون درستش عرض می کنم. به سبب مواد دن ما که تفعل هو هاده این نسبه. اولا توجه کنید هاده این نسبه یعنی چی؟ هاده این نسبه یعنی نسبتی که این سنگ با اون چوب داره، که این پایین باشد اون بالا باشد، این نسبتی که بین سنگ و چوبه، که سنگ باید پایین باشه چوب باید بالا باشه. این نسبت در واقع همون صورته، یعنی همون صورت بیته. لذا در بعضی از جهات میگن که ما تفعل هو هذه نسبه و صوره، که و صوره رو عطف تفسیر میگیرن بر هذه نسبه، و عطف تفسیر هم هست، چون عرض کردم هذه نسبه همون صورت بیته. هذه نسبه یعنی نسبتی که سنگ با چوب داره، چوب با سنگ داره، که این نسبت همون صورتی که بیت داره. این صورت رو چی میسازه؟ موادی که مواد و مایی که تفعل و این مواد رو حاضر این نسبه، این درسته؟ مواد رو حاضر این نسبه می سازه؟ ظاهران درست نیست. پس مواد ما درست تر نمیاد. به اضافه بخونیم ببینیم چطوری میشه. مواد ما یعنی مواد بیتی که تفعل و اون بیت رو حاضر این نسبه، این خیلی خوب میشه که مواد رو اضافه کنیم به ما. ضمیر تفعلهو رو برگردونیم به ما، حاضر نسام که فاعل تفعلهوست. اینطور میشه به سبب مواد بیتی که اون بیت رو این نسبت میسازد. بل هناکه صنعتو، پس توجه کنیم که اضافه بهتر از تنوینه، شاید هم متعین باشه. بل هناکه صنعتو صانعه، که لم یصلح، این صنعت صانع خوب، بله اون نسخه است، اون خوب نیست. بل هناکه صنعت صانع که لم یصلح یعنی خوب و کامل نمی شود، مگر این که این صنعت به سبب مواد بیتی باشد که اون بیت، اون بیت را این نسبت می سازد. یعنی باید این بیت خوب نمی شود، صنعتش سنت کامل نمی شود مگر این چنین موادی درش به کار برود که با این نسبت. فجعلها علی هذه النسبه، ضمیر فاعلی جعل برمیگرده به ثانه، ضمیر مفعولی نسبت که اون هاست برمیگرده به مواد. فجعل اون ثانه این مواد رو علی هذه النسبه، نه خود مواد به سمت این نسبت رفتند که بگی ضرورت مواد این نسبت و این صورت رو اقتضا کرد، بلکه ثانه این مواد رو علی هذه النسبه قرار داد و این صورت رو بهشون داد. خب من عرض کردم که مواد رو اضافه کنیم بهتره. این تعبیر نشون داد که تنوینم بخونیم درسته، ولی اضافه کنیم بهتره. حالا با تنوینش میخوام یه جوری معنا کنم که درست باشه. اول خرابش کردم، حالا میخوام درستش کنم. ببینید بحث ابن سینا چیه؟ بحث ابن سینا اینه که صورت ماده رو درست میکنه، نه ماده صورت رو درست کنه. تعبیر به درست کردن شاید یه مقداری مطلوب نباشه، ما حالا تعبیر عوض میکنیم. صورت است که ماده رو به این نسبت قرار میده، نه ماده باشد که این صورت رو اقتضا کند. اگر اینطوری معنا کنیم تنوینم درست میشه. صورت این نسبت رو ایجاد کرده، یعنی این نسبت رو در این مواد ایجاد کرده. حالا ببینید الا ان لم یصلح الا ان یکون به سبب موادی که تفعل اون مواد رو هذه النسبه، که همین نسبت که همین صورت هست منشأ این مواد شده، نه یعنی خود مواد ساخته، یعنی این مواد رو به این طریق قرار داده، یعنی این صورت اختزا کرده که این ماده بیاد پایین و ماده بره بالا. اینم درسته، اشکالی نداره، ولی خب البته عرض کردم اضافه بهتره، اضافه راحت تره. و تأمل صادق، این و تأمل صادق مطلبی است که من قبلا عرض کرده بودم. که وسط مطلب این باید تکمیلش کنم. ابن سینا بعد از اینکه این مثال رو زد برمیگرده به اون مثالی که تو بحث مطرح بود، یعنی گندمی در یک بقعه از زمینی و در یک بخشی از زمین افتاده، خوشه گندم ازش میروید، جایی در یک قسمت دیگه افتاده ازش گوم میروید. الان سوال میکنه که ماده به سمت این گندم میرود یا به سمت جو، یا این که این گندم و جو هستن که ماده رو به سمت خودشون جذب میکنن. این تتمه بحث اول ماست که آیا ماده صورت رو تقاضا میکنه یا صورت هست که ماده رو به سمت خودشون میکشه. این دنباله مطلب قبلی، ولی زمینه است برای مطلب بعدی که میخوام تبیین کنیم که این جور افعال مشتمل بر غایت هستن، که از کردن مطلب بعدی ماست که مطلب سوم خصم رو میخواد باطل کنه. ما الان این مطلبی که میخوام بگیم هم تتمه مطلبی که داشتیم میگفتیم، هم زمینه است برای مطلب بعدی که میخوام بگیم. مطلبی که الان میخوام بگیم عرض کرده بودم که ما میگیم این نیروی موجود در گندم و جو هست که این ماده غذایی موجود در زمین رو به سمت خودش جذب میکنه، نه اینکه اون ماده غذایی خود به خود به سمت گندم بره. اینو مطالبش رو گفته بودم. و تأمل صادق یظهر صدق ما قلنا، اگر درست تأمل کنی این تأمل برای تو ظاهر میکنه صدق آنچه را که ما گفتیم. آنچه ما گفتیم این بود که ماده صورت رو اختزا نمی کند، بلکه صورت هست که ماده رو برای خودش حاصل می کند، یعنی ماده برای صورت حاصل می شود نه صورت برای ماده حاصل شود. این ماقلناه بود، صدق ماقلناه رو ظاهر می کند این مطلب. و تعمل صادق یظهر صدق ماقلناه. و هو ان البقعة الواحدة اذا سقط فيها حبة برة، بقعة واحدة یعنی یک بخش از زمین، یک قسمت از زمین، اگر در همین قسمت یک حب گندم بیفتد، انبت سنبلة برة، یه خوشه گندم درست میشه. و در همین قسمت او حبة شعیر، اگر تو همین قسمت یک حب جو بیفتد، انبتت سنبلت شعیره، انبتت سنبلت جو، انبتت بله سنبلت شعیره. با اینکه بقعه یکیست، میبینید که گندم بیفته گندم درست میشه، جو بیفته جو درست میشه. این نشون میده که ماده اقتضا نکرده. اگه ماده اقتضا کنه، ماده اقتضا بیشتر نداره، یا گندم اقتضا میکنه یا جو اقتضا میکنه. اما میبینیم هم جو درست شد اگر جو افتاد، هم گندم درست شد اگر گندم افتاد، معلوم میشه ماده اقتضا نکرده. این صورت جو هست که مواد غذایی رو در خودش جذب میکنه و تبدیل میکنه به جو. این صورت طبیعی گندم است که ماده غذایی رو به سمت خودش جذب میکنه و تبدیل میکنه به گندم. و الا اگر ماده میخواست دخالت کنه، ماده واحد بود دیگه، چه در اونجایی که جو باشه چه در اونجایی که گندم باشه، ماده واحد بود. چرا اگر گندم افتاد صورت گندم اختزا کرد، اگر جو افتاد صورت جو اختزا کرد؟ معلوم میشه ماده دخالت نداشته. ولی اگر ماده میخواست دخالت کنه که یک صورت بیشتر انتخاب نمیشه. و یستحیل ان یقال که اجزای ارضیه و مائیه چه ماده غذایی هست، ماده غذایی گندم و جو هست، محال است که بگوییم این اجزا تتحرک به ذاتها، خودشون حرکت میکنن و نفوذ میکنن در جوهر اون بره، در جوهر اون حبه گندم و تربیه اون جوهر رو پرورش میدن تا به سنبله تبدیل بشه. محال است اینو بگیم، زیرا ظاهر میشود که تحرک این اجزاء ارضیه و مائیه، تحرکشون از مواضعشون لیسه به ذاتها، تحرک ذاتی نیست. زیرا که والحرکات التی لذاتها معلومتون، به دنبالش مرحوم الله اسماعیل داره و حاضری لیست منها، در پاورقی نقل نشده. حرکاتی که حرکات لذاتن معلومند و شناخته شدن و حاضری لیست منها، این حرکت اجزاء ارضیه و مائیه از این قبیل نیستن که حرکت ذاتی داشته باشند. فیجب که حرکت این اجزا این نما هبل جذب قوا باشد. قوای این اجزای مایه رو جذب میکنه. کدوم قوا؟ قوایی که متمکنند و جا گرفتن در حبات، یعنی در حب گندم و در حب جو. جاذبتن، این قوایی که متمکنند و جاذبند، یعنی مواد غذایی رو جذب میکنن به اذن الله تعالی. پس کار رو این قوا دارن انجام میدن، اینا دارن مواد غذایی رو جذب میکنن، نه ماده غذایی خودش به سمت این گندم و جو بیاد. پس معلوم میشه که ماده صورت رو درست نکرده، اون صورت و طبیعته که این ماده رو، ماده غذایی رو به سمت خودش جذب کرده. تا اینجا توجه کردید مطلب اول تمام شد و ما ثابت کردیم که صورت برای ماده حاصل نمی شود، بلکه ماده برای صورت حاصل می شود. مطلب تمام شد. الان از این به بعد می خوام ثابت کنیم که غایتی هم در کار هست. الان می خوام ثابت کنیم که غایت هم در کار هست و این اعمال به خاطر اون غایت و فواید انجام میشه، که زمینش رو در همین چند خطی که خوندیم فراهم کردیم تا اصل بحثش ان شاء الله در جلسه این دو گفته بشه.
ماده برای صورت یا نسبت
به مواد، نه همون منظور اون ماده برای صورت، یعنی ماده این چنینی برای صورت، ماده اینجا میبرسه منظور اون همه.